گویند خوش است وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات پروردگار بر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشان. معرفت جویان عزیز سلام. با برنامه دیگر از مجموعه زمزمه های معرفت در خدمتتانیم. امیدواریم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. طبق معمول ابتدا خلاصه مطالب مطرح شده در جلسه پیشین را تقدیمتان می کنیم، آنگاه به سخنرانی امروز استاد گوش می سپاریم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
چنان که می دانید موضوع بحث در چند جلسه گذشته شرح و تفسیر مناجات الذاکرین بود. استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی با قرائت بخش های دیگری از این مناجات گفتند. با مروری اجمالی بر مناجات الذاکرین چند بخش برجسته به چشم می‌خورد که به ترتیبی منطقی و زیبا تنظیم شده است. کسی که می‌خواهد در مقام ذکر خدا برآید، اگر اهل معرفت باشد، قبل از این که به خدا توجه پیدا کند خجالت می‌کشد و دل و ذهن و زبان خودش را لایق یاد خدا نمی‌داند. برای همین از آغاز عذرخواهی می‌نماید و عرض می‌کند که اگر اذن نداده بودی که تو را یاد کنم خجالت می کشیدم. تو نعمت بزرگی دادی و منت بزرگی بر من گذاشتی که اجازه دادی تو را یاد کنم. این مفاهیم جزء بخش های اول این مناجات است. در بخش دوم از خدا می خواهد که خدایا یادت را به ما الهام کن. در بخش سوم که از بخش های برجسته این مناجات است عرض می کند خدایا اکنون که بر من منت گذاشتی و اجازه دادی که تو را یاد کنم و قلبم را متوجه خودت کردی، درک می کنم که بسیار به ذکر و یاد تو نیاز دارم و اگر یاد تو نباشد آرامشی برای من پیدا نمی شود. و استاد تأکید کردند در میان اضطراب‌های این دنیا که انسان را رنج می دهد و لازمه زندگی این عالم است، ذکر خدا بالاترین لذت هاست. بنابراین انسان هر کار دیگری به جای یاد خدا انتخاب کند اشتباه کرده است. ایشان به بخش های پایانی مناجات الذاکرین اشاره کردند و گفتند حضرت در آخر مناجات به مطلب بالاتری توجه می کند و می گوید من باید از تو بخواهم که این توفیق را به من بدهی تا شکر ذکرت را به جا آورم. تا تو آنقدر لطف داری که مؤکداً در قرآن کریم امر می‌کنی که به یاد تو باشم و این یاد مایه فلاح، رستگاری و سعادت است. خب دوستان، برای اینکه بندگان انگیزه این اطاعت را داشته باشند، خداوند وعده می‌دهد که اگر به یاد من باشید، آرامش دل خواهید داشت. خداوند در ازای اطاعت بندگان کار دیگری هم انجام می‌دهد و آن این است که اگر او را یاد کنند، او هم آنها را یاد می‌کند. استاد ارجمند درک عظمت این مطلب و شرف و افتخارش را برای انسان مشکل دانستند و گفتند آرامش و رهایی از اضطراب را خوب درک می‌کنیم، حتی مفهوم سعادت و فلاح را هم می‌فهمیم، چون مطلوب فطری ماست. اما اینکه خدا ما را یاد می‌کند یعنی چه؟ در این باره باید بگوییم که به طور طبیعی انسان هر که را بیشتر دوست داشته باشد بیشتر به یاد او خواهد بود و طوری می‌شود که اصلاً نمی‌تواند به یاد او نباشد، چون این کسی بیشترین آرزویش این است که محبوب هم به یاد او باشد و اگر بداند که به یاد اوست بسیار لذت می‌برد. اکنون این را در مقیاس بزرگی تصور کنید، اینکه همه کسانی که انسان در این عالم به آنها علاقه دارد مخلوقات ضعیف و ناقص و محدودی هستند که اگر کمالی هم دارند بسیار محدود است، اما در مقابل خداست که کمالات او حد و حصر ندارد و مهر و محبت او بی نهایت است و هرچه انسان کوتاهی و عصیان کند و حتی او را فراموش کند او فراموشش نخواهد کرد و دائما می گوید بنده من برگرد، جایی بهتر از پیشگاه من پیدا نمی کنی. آیا می شود کسی که همه کمالات را دارد و همه به او احتیاج دارند بنده ضعیفی را یاد کند، آن هم بنده گناهکار و روسیاه را؟ اکنون اگر خدای متعال با این عظمت بی نهایتش و با آن محبت و رأفت بی اندازش بنده گناهکاری را یاد کند، از این بالاتر چه افتخاری می شود فرض کرد؟ این بالاترین احترام و اکرامی است که خدا برای بندهش قائل است، تا حدی که می فرماید هر طور مرا یاد کنی همان طور تو را یاد می کنم. در پایان این مناجات حضرت به خداوند عرض می کند خدایا به ما وعده داده ای و آن این است که به یاد ما باشی، اکنون به وعدت عمل کن. امر کردی به یاد تو باشیم و وعده دادی که اگر به یاد تو باشیم تو ما را یاد خواهی کرد. به ما شرف و عظمت بخشیدی و ما را بزرگ شمردی که چنین وعده ای دادی. اکنون آنچنان که تو امر کردی به یاد تو و ذاکر تو هستیم، پس تو هم به وعدت عمل کن. در آخر هم نامی را می خواند که برای اینجا خیلی مناسب است، یا ذاکر از ذاکرین، این کسی که یاد می کنی کسی را که تو را یاد می کند. معرفت جویان عزیز، اینک از شما دعوت می کنیم به سخنرانی امروز استاد گرانقدر حضرت آیت الله مصباح یزدی گوش فرا دهید. ایشان در این جلسه شرح و تفسیر مناجات معتصمین را آغاز خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا النبی و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تعليم روح ملكوت إمام إبراهيم الشهداء إلى رمضان الإسلام صلواته إحدى مكر. مناجات های خمسه عشر را میخوندیم و به اندازه که خدای متعال توفیق میداد عرایزی در توضیح شرزیم که تا رسیدیم به مناجات مقاطع سنین. در عربی چند تا واژه است که مشابه هم هست، معنیش در فارسی در مقابل همش یک تعبیر به کار می‌بریم. از ویژگی‌های زبان عربی است که وسعتش بیش از زبان فارسی و خیلی از زبان‌های دیگه است. مرادفات زیاد داره. مرادفاتی که هر کدام به ویژگی‌ها و ظرافت‌های خاصی درش رعایت میشه. واژه احتسام و تمسک، استمساک و تشبث، اینا تقریبا معانیشون مشابه هم هست. در فارسی معمولا ترجمه میشه به چنگ زدن، یه چیزی را آدم با دستش بگیره. یه اعتصام به حبل الله، یعنی چنگ بزنید ریسمان خدا رو بگیرید. استمساک بالعربت الوثقا فمن استمسک بالعربت الوثقا، یعنی دستگیره رو محکم بچسب. تقریبا تشبث هم همین معنای مشابهی هست. معنای معتصمین یعنی کسانی که چنگ زدن دامن خدا رو گرفتن یا ریسمان خدا رو گرفته. این چه حالتی است و چطور این واژه انتخاب شده؟ در قرآن روی این دو واژه تمسک یا استمساک و واژه اعتصام تکیه شده. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم و اعتصمو به حبل الله جمعا و مانند. برای اینکه این معناش درست روشن میشه و مناسبتش با اسماء و ترکیباتی که در این مناجات به کار رفته بیشتر معلوم میشه، باید بیشتر دقت کنیم که کی آدم به یه چیزی چنگ میزنه. معمولا وقتی آدم احساس خطری میکنه، مثل خطر سقوط، و برای اینکه سقوط نکنه دست میگیره به یه دستگیره یه چیزی. فرض کنید کسی از پشت بام آویزان شده، میترسه بیفته روی زمین، یه ریسمانی، تنابی یا میله یه چیزی هست به اون چنگ میزنه که پرت نشه. این حالت اعتصام. ما آدمیزادها جوری خلق شدیم که در زندگیمون به چیزایی که احتیاج داریم و برامون فراهم میشه تصور میکنیم که نیاز ما به وسیله همین ها برطرف میشه و دیگه مشکلی نداریم. از اول کودکی آدم نیازش رو مثلا به مادر می‌بینه. یه خورده که بزرگتر شد دیگه نمی‌خواد دستش به دست مادر بده، می‌خواد خودش بستانه. وقتی گرسنه میشه و غذا می‌خوره، میگه اون غذا آدم رو سیر می‌کنه دیگه، کسی احتیاجی نداره. اگه یه وقت غذا گیرش نیومد اون وقت متشبث میشه به اینا. اون اما اگه گرسنه بود، غذا هم بود، خب میخورد، یه احتیاجی به کسی نداره. کسانی که نعمت زیاد در دنیا دارند مشکلاتشون رو با این نعمت ها میتونن حل کنن، نیازشون رو برطرف کنن. اینا هیچ وقت احساس نمیکنن که احتیاج به خدا دارن. در اون آیه میفرماد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همین بود، وقتی آدم هرچی میخواد براش فراهم هست دیگه در خونه خدا بره برشی، احساس احتیاج به خدا نمی کنه. در صورتی که این جهل است، قدرت اصلی که رفع حاجت ها می کنه فقط قدرت خدا است. این اسبابی که ما در این عالم می بینیم اینا اسبابی است که او به خاطر حکمت هایی قرار داده. هر وقت اراده نکند دیگه اینا تأثیری نمی کنه. این مطلب را ممکنه با ادله عقلی، برهان، براهین فلسفی اینا آدم اثبات بکنه، اما دلش درست باور نمی کنه. خب خدا درست زمین را آفریده، آب را آفریده، دانه را آفریده، اما وقتی دانه در زمین شد گندم و شد آرد و نانوان پخت و در سفره بود، دیگه ما چه احتیاج به خدا داریم؟ فضیلت انسان اینه که کم کم تحت تعلیم و تربیت انبیاء سلام الله علیه و اجمعین بفهمد و در یابد که نیاز اصلی به خداست. اینا ابزارهایی هستند که به اراده خدا تأثیر میکنه، آریه‌ای هستند. فرض بفرمایید حالا به عنوان تشبیهی مقداری نزدیکتر به ذهن بشید، ما کلید برق ها میزنیم چراغ روشن میشه. بچه ممکنه تصور کنه که همین کلید است که برق ایجاد میکنه توی چراغ. خب دیده وقتی کلید رو میزنه چراغ روشن، خیال میکنه کلیده که چراغ روشن میکنه، در صورتی که این کلید فقط باعث اتصال دو تا سیم میشه که اون الکتریسیتی که از مبدأ پیدایشش وارد این سیم شده در اثر اتصال تبدیل بشه به انرژی نورانی. این فقط نقش اتصال رو بازی میکنه، بیش از این نیست. این انرژی از جای دیگه تولید میشه، دستگاه مولدی است که داره این انرژی رو تولید میکنه. حتی سیم برق هم خودش انرژی تولید نمیکنه، هادی الکتریسیته، مجرایی است برای الکتریسیته. نقش اصلی اون دستگاه مولده که داره انرژی ایجاد میکنه. ولی خب بچه خیال میکنه وقتی دیده کلید که میزنه روشن، خیال میکنه کلید چرا روشن، نور بالا کلیدی. همه اسباب این عالم با هزار مرتبه تنزل شبیه اینه. ما خیال میکنیم که اینا کار افرعیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما افرعیتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المزن لو نشاء جعلناه اجاجا. قرآن اهتمام زیادی داره که تدریجاً به آدمیزاد بفهمونه که مؤثر حقیقی در عالم خداست. اینا یه اسباب ظاهری است، یک وساطت هایی به اذن الله داره. گاهی خدا برای این که مردم متوجه کنه که اعتماد به این اسباب نمیشه کرد، اینها مستقل نیستن، اینا اختیار شده از کسی دیگر است، می‌فرماید اگر صبح از خواب که پا شدید دیدید که این نهر آبتون خشک شده فمن یأتیکم بماء معین، چشمه آبی سازش استفاده میکنید، حالا آب لوله کشی. یه روز صبح پا شدید دیدیم آب نیست، چشمه خوش آب دیگه طلوله نیست. فمن یأتیکم بماء معین، کیه که آب گوارم رو شما میاد؟ از این تعبیرات زیاده در قرآن. در این مقام هست که انسان رو متوجه کنه به این که اعتماد به این اسباب ظاهری در این عالم نکنید، اینا اختیارشون دست خداست. اگه او اراده نکند اینا هیچ کاره هست. ولی به هر حال آدمیزاد به این زودیا باور نمی کنه، تسلیم نمیشه، دلش نمیپذیره. ممکنه برهان عقلی هم ما اقامه کنیم که علت موجوده آنان فآنان وجود به معلول میده، اما خب این برهان از تو کتاب می‌نویسیم و بحثش می‌کنیم. عملا باز می‌بینیم اعتمادمون به اسباب نه به مصدق برهانه. خدای متعال گاهی برای اینکه انسان را از این خواب بیدار کنه، از این جهل خارج کنه، بناهم بنیتن علی الجهل، خدا آدمیزاد در این عالم بر اساس جهل آفرید. تدریجا باید این جهل ها برطرف بشه. انه کان ظلوما جهولا، تدریجا باید این جهل ها برطرف بشه، معرفت آدم بیدا. برای اینکه این پرده از جلوی چشم آدم، این پرده جهل برداشته بشه، یک راهی، یک روزنه‌ای باز بشه که آدم بفهمه که پشت این پرده، پشت این پرده خیمه شب‌بازی دستی هست. اینها یک اسبابی هستند که به دست او حرکت میکنه. او دستشو برداره، ارادش برداره، هیچ. اگر نازی کند از هم فرو ریزند قالبا. برای اینکه یک روزنه ای باز بشه و آدم به این حقیقت راه پیدا کنه که مؤثر حقیقی خداست، گاهی سختی هایی برای آدم پیش میاره. شاید اونهایی رو که خدا بیشتر دوست داره بیشتر دارش میشه که بفهمن که این اسباب کاره ای نیست، یا اسباب گم میشه دیگه نیست تا ازش استفاده کنه، یا هست اثر نمی کنه. و از اون طرف گاهی پدیده هایی را به وجود میاره که با اسباب ظاهری جور در نمیاد. همونهایی که ما میگیم معجزه، کرامت، امثال اینها، امور خارق العاده، اینها استثناءاتی است که خدا به وجود میاره تا ما یک شکی درمون به وجود بیاد. اصل بر این است که ما هم عقلمون رو به کار بگیریم، هم از دستورات انبیا پیروی کنیم تا این جهلمون برطرف بشه، تا دست خدا رو همه جا ببینیم. ولی چون ما چموشی میکنیم، گاهی خدای استثناءاتی، گاهی جریانات پیش بیاره، تکونی بخور. اگر این اتفاقات برای آدم بیفته و واقعا کاردش به استخون برسه، آدم به طور فطری میره سراغ خود. و اداره که بو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین. در بعضی آیات قشنگ اینا توضیح داده، کسانی سوار کشتی شدند، دریا موج برداشت و موج ها روی هم سوار شدند و کشتی زیر موج ها غرق شد و شکست و پاره پاره شد و هر کسی روی پاره افتاد و خودش رو در حال غرق شدن دید و گفت خدایا اگه ما رو نجات بدی و اکونن نمونه شاگری حالا نکونن نمونه شاگری فلما نجاهم الالبر ادام بشد وقتی خدا نجات میدادم ایزاده دوباره یادش حالا اون یه اتفاقی بود یه بار اتفاق سر کیسه ریال سلامت باشید کیسه دلار بود الیاذ بالله خدا کیه چیه ما که میتونیم ابر ایجاد کنیم ابر رو بارور کنیم چیکار به خدا داریم که دعای نماز دعای استسقا میگیم نماز بارون خودمون مشکلات دیگه از خودمون حل میکنیم البته این که آدم سراغ اسباب باید بره خود این حکمت الهیست باید رفت اون داستان دیگریست اون اسباب تکلیف اما دل آدم باید بدونه که تأثیر مال اراده خدا است به هر حال گاهی یه حالاتی در آدم در زندگی پیش میاد استثنایی که آدم قشنگ مشاهده میکنه که هیچ کس نمیتونه اینو نجاتش اگه خدای نکرده یک جای آتش سوزی بشه یه محیبی بشه انسان خودش رو وسط شعله های آتش ببینه هر جا پا میگذاره آتش اگه آتش از برق باشه و اتصال برق باشه که دیگه هیچ میشه به هرچی دست میذاره برق میگیره اگه یه همچه حالتی برای آدم پیدا میشه اون وقت مشاهده میکنه لمس میکنه که خودش و دیگران هیچ کاره انتاری از دست کسی بر نمیان اون وقت دلش متوجه خدا میشه و از خدا میخواد در مثال های عادی سنگ نبرد ها و صخره نبرد ها که تو کوه ها میرن جای خطرناک اینا گاهی یه حالتی برایش یه جایی پیش میاد یه موقعیتی برایشون پیش میاد خودشون لب یک پرتگاهی میبینن دستشون به یک سنگ بنده اگه کنده بشه میفتن ته دره تیکه بزرگیشون گوششون از طرفی هم خسته شدن دستشون دیگه نمیتونن نگه دارن یه همچه حالی اون وقت آدم میفهمی که کسی کاره اینی یه قدرت دیگری باید دوشار نمانه جد اگه اینجور حالاتی در آدم در زندگی آدم پیش بیاد حالا اینا چیزهای محسوسشه در گرفتاری ها بیماری هایی که همه دکترها میگن این دیگه علاج نداره ببریدش مشکلات دیگری مشکلات آبروی انسان در خطر هست انواع و اقسام مسائل زندگی اگه آدم یه همچه حالاتی گاهی پیش بیاد که مزتر بشه بیچاره بشه امیدی به چه نداشته اون وقت اگه یه روزنه ای باز بشه یک رو حبلی ببیند یک دستگیره ای خوب محکم میشست این میشه اعتصام خدا دوست داره آدمیزاد همیشه در زندگیش این حال رو داشته یعنی بدونه که اون وقتی هم که همه اسباب فراهم هست نیاز او به خدا کم نشده این خداست که از وابرش برام گرد او محتاج خداست تا خدا از هر راهی بدونه رفع نیاز او بکنه باید چسبید به خدا اگه آدم اینو درک بکنه خیلی مشکلاتش حل میشه هر وقت اینو درک کرد فقط هدی الی صراط مستقیم و من یعتصم بالله فقط خودی این حسنان اگه این حالت برای شد و آدم چنگ زد دامن خدا را گرفت این دیگه این گمراه نمیشه خودی این حسنان مستقیم خدا نمیفرمد یهدیه این حسنان یه خودیه اصلا هدایت همین اینه که اگر کسی در زندگیش یه همچه حالاتی برای شده، خوبه این حال را همیشه یاد خودش نگه داره، ضرر نمی بدونه که اون وقتی که من دستم از همه جا قطع شد کی منو نجات داد؟ اون وقت که همه با من دشمنی میکردن کی آبروی منو حفظ کرد؟ اون وقتی که هیچ داروی اثر نمیکرد کی منو شفا داد؟ و الی آخر. این زمینه میشه برای اینکه آدم اعتصام به الله پیدا کنه، چنگ بزنه به خود. خب در یه همچه حالی که آدم امیدش از همه جا قطع است و فقط سراغ خدا میره، دیگه انواع اسماء و صفات الهی که مربوط به رفع حاجت است بهش توسط میکنه. یه هرچی به ذهنش میاد از هر راهی که ای خدایی که رفع مشکلات میکنه، ای خدایی که بیماران شفا، ای خدایی که مستمندان را رسیدگی میکنه، دیگه هرچی از این مفاهیم به ذهنش بیاد اینا را مجسم میکنه تا بیشتر رحمت خدا را به جوشش دهیه. پیش آمدن یک همچهانی برای کسان گنج بهره بگیرند نعمت بزرگی است، روزنه ایست برای خداشناسی. نباید از اینها آدم آوادش در بشه، ممکنه اولی سخت بشه، اما بعد اون معرفتی که آدم پیدا میکنه و ارتباطی که با خدا پیدا میکنه اونقدر شیرینه که همه این سختی های دیگر را پوشش میده. حالا یه قدری این مناجات رو بخونیم، لحن مناجات رو که چش مناجات معتصمین هست ببینید چجوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا ملاذ اللائذین و یا معاذ القائذین. عرض کردم که در عربی وسعت لغات زیاده، مرادفات زیاده. لائذ و عائذ و لاجع تقریبا این ستای معنی داره. این در فارسی ما همه اینا میگیم کسی که پناه میبرد، اعوذو یعنی پناه میبرد، الوذو هم یعنی پناه میبرد، الجعو هم یعنی پناه میبرد. لفظی که ما در فارسی داریم همین لفظ پناه بردنه، اما در عربی با یک ظرافت های بین اینا فرق گذاشته میشه. کتاب های فقه و لغه در صدد فرق بین این واژه های مرادف هستن که هر کدوم چه ویژگی داره. البته بعضی هاش هم تکلف آمیزه، بعضی هاش هم نکته های خوبی. برای اینجا خدا رو با این اسماء میخونه، یا ملاذ اللائذین، ای پناهگاه پناه آورندگان، و یا معاذ العائذین، باز ما هم ترجمه باید بکنیم پناه آورند، یا منجی الهالکین، کسانی که هلاک شدند یا در شروع به هلاکتند تو اینا رو نجات میدی، یا عاصم البائسین، کسانی که سخت تویده هستند بیچاره هستند تو اینا رو چاره بهشون میدی، حفظشون میکنی، نگرشون میکنی. یا رحم المساکین، این کسی که به مسکین ها و بینوایان رحم میکنی. یا مجیب المضطرین، امن یجیب المضطر، کسی که مضطر شده دیگه هیچ چاره ای برای خودش نمیبینه تو وقت پاسخ میدیش اجابتش میکنی. یا کنز المفتقرین، ای گنج تهی دستان، اونایی که هیچ چی ندارن، دست خالی هست، صفر الکف، اما تو گنج اونها هست، گنجی شایگان و بیپایان. یا جابر المنکسرین، اصل جبر به معنی شکسته بندی، جبیره هم میگن، جبیره معمولا تخته ایست که شکسته بند روی دست گام داره. جابر یعنی کسی که شکسته ها را جبران می‌کنه، اصل جبر این معناست. بعد توضیح داده شده برای جبران هر کم بود. منکسر یعنی کسی که شکسته شده، حالا یا دلش شکسته یا اصلا شکسته شده، یعنی زوارش در رفته، از همه چی ثابت شد. کسی که شکسته تو او را شکسته بندی می‌کنی، جبران شکستگیش بود. یا معول منقطعین، کسی که از همه دوستان و خیشان و اینا بریده دیگه، کسی اینا باش گذاشتن، با نهاده است، از همه بریده، جایی نداره بره، نه خانه نه معوای، معوای او تویی. یا ناصر المستضعفین، یا مجیر الخائفین، کسانی که ترسناک هستن، از دشمن میترسن، تو اونا را پناه میدی. یا مغیث المکروبین، کسانی که گرفتار غم و غصه شدن، مشکلاتی دارند، تو به فریادشون میرسی، غم و غصه شون را برطرف میکنی. یا حسن اللاجین، یا لاجین، لاجئ باز مثل همون قائد و لائد و اینا معنی پناه، اینا که از یک کشوری رانده میشن پناه میبرند یک کشوری دیگری، پناهندگان عربا میگن لاجئی، ای کسی که پناه پناهندگانی، حسن پناهندگانی، دژ مستحکم هستی برای کسانی که پناهنده میشن. خب این اسماء، این انتخاب این اسماء در آغاز مناجات متناسب داره با اون حالی که عرض کردن. آدم وقتی دستش از همه جا بریده است و دیگه خودش در حال اضطرار میبینه، بیچارگی تام، اون وقت است که به همه مفاهیم خدا را میاد، به همه مفاهیمی که متناسب با این حاله، مسکین، فقیر، مفتقر، درمانده است، پناه آورده، از همه جا بریده، کسی یار و یاوری نداره، همه اینا رو توجه میکنه که رحمت خدا رو به جوشش بیاره تا اینکه مشمول رحمت الهی واقع بشه. ان لم اعوذ بعزتک فبمن اعوذ، نشون میده که در این حال به هیچ که دیگه امیدی نداره. اگر به عزت تو پناه نبرم، به کی پناه ببرم؟ کسی دیگه نیست، قدرتی نیست. عزت اصلش ما معلومن عزیز و اینا رو به معنی محبوب به کار میبریم، یعنی اصل لغت عربی به این معنی نیست، عزیز یعنی شکست ناپذیر. اگر به عزت تو، تقریبا معناش با قدرت نزدیکی، به قدرت شکست ناپذیر تو پناه نبرم، به کی برم؟ و ان لم الوذ به قدرتک فبمن الوذ، هم اعوذ و الوذ مشا مرادفه هم هستن، هم عزت و قدرت، تقریبا این دوتا جمله حکم دو ترکیب مترادف را دارن. وقد الجعتن الذنوب الى التشبث باثيال عفوك، مثالی که من عرض کردم، مثالهایی که زدم نیازهای مادی بود، گرسنگی، تشنگی، سقوط، آبروریزی و مشکلات اجتماعی، اینا بود که آدم را پناهنده میگرد به خدا، میرد سراغ خدا برای اینکه رفع نیازهاش بکنه. اما برای مؤمن یک نیاز دیگری مهم داره و اون نیاز به مغفرت الهی است. اینا بالاخره میگذره، چند روزی در دنیا هست، حالا گرفتاری باشه، سختی باشه، مشکلات باشه، خفت باشه، خاری باشه، ذلت باشه، میگذره بالاخره، با من تموم میشه. اما آدم یه احتیاجهای دیگری داره که اونا به نمیگذره، میماره الالعبد، مگر خدا ایراجش کنه. و اون مشکلاتی است که در اثر گناهان، قصورهان، تقصیرهان برای آدم پیش میاد و هیچ راهی نداره جز این که خدا علاج اونها را بکنه. این است که وقتی توجه پیدا میکنه به این که همه قدرت ها دست خداست و هیچ که دیگه نمیتونه کاری بکنه، در صدد بر میاد که این مشکل اساسی را از خدا بخواد، به جایی که بگه به من نان بده، آب بده، خانه بده، اتومبیل بده، همسر بده، فرزند بده. اینا که چند روزی سپیکس بود و نبودش چندون تأثیری نبود. بدبختی اون وقتی است، مال چیزایی است که همیشگی است، مال ابدی است. حالا که پناهنده میشه به خدا، از خدا میخواد که از اون بلاهایی که بلاست بماند و این الابد من را در گرفتار کنه، من را از اونها نجات بدیم. اعاذنا الله و ایاکم انشاءالله.
معرفت جویان عزیز، برنامه دیگه از مجموعه زمزمه های معرفت رو با سخنرانی استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی شنیدید. به اطلاعتون میرسونیم که ایشون در جلسه آینده شرح و تفسیر مناجات معتصمین رو پی خواهند گرفت. اگر پیرامون مطالبی که در این برنامه مطرح میشه نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با روابط عمومی رادیو معارف با شماره تلفن های 0251-29-10-551 و 29-10-552 تماس حاصل فرمایید. با امید به بهره‌مندی شما عزیزان از این برنامه، تا مجالی دیگه همه شما رو به خدای متعال میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
چو دل شد زانو هرگز نمیرد، چو خورد از خانو هرگز نمیرد. به سر میگردم از عشقش چو دانم که سرگردان او هرگز نمیرد. تن عاشق بمیرد در جدایی، ولیکن جان او هرگز نمیرد. به دردش گردلم زین پیش میمرد، پس از درمان او هرگز نمیرد. تنم را پر شود پیمانه عمر، ولی پیمانه هرگز نمیرد، ولی پیمانه هرگز نمیرد. به زندان عزیزی در شدین دل، که در زندان او هرگز نمیرد، که در زندان او هرگز نمیرد. روان او هدیرا هست حکمی، که بی فرمان او هرگز نمیرد، که بی فرمان او هرگز نمیرد.